اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حلول ماه عبادت و بندگی خدا، ماه تطهیر و پالایش از گناه، ماه عبادت و ماه کرنش در مقابل خدای تبارک و تعالی رو به همه شما برادران، خواهران، روزداران عزیز تبریک عرض میکنیم. ماه رمضان ماهی است که در درجه نخست انسان باید فضیلت و جایگاه و حرمتش رو بشناسه. به همین جهت امام سجاد در یکی از دعاهاشون که در آغاز این ماه می‌خواندند به خدا اینطور عرض می‌کنند: اللهم الهمنا معرفت فضله. خدایا اول معرفت فضیلت ماه رمضان رو به ما عنایت کن، بدانیم که این ماه چه ماهی است، چه جایگاهی دارد. برادران عزیز، خواهران گرامی، من یه چند جمله کوتاه در ارتباط با اهمیت این ماه و روزه عرض کنم، بعد وارد بحث اصلی تفسیریمون خواهیم شد. روزه از عبادت‌های کهن است، یعنی از عبادت‌هایی که قدمتش به آغاز آفرینش برمی‌گردد. چون حضرت آدم ابوالبشر در روایت دارد بعد از آنی که از بهشت رانده شد، برای پذیرش توبه 3 روز روزه گرفت. پس از 3 روز روزه خداوند توبه او رو پذیرفت. باز در روایت دارد حضرت نوح علی نبی نا و آله و علیه السلام وقتی کشتی روی آب سرگردان و اضطراب داشت، نذر کرد، روزه گرفت. پس از روزه کشتی استقرار پیدا کرد روی زمین و در سرزمین مبارکی فرود آمد. در حالات حضرت سلیمان نبی، اون پیامبر در واقع مقتدر و ثروتمند که همه چیز در اختیارش بود، آمده است 3 روز اول هر ماه، 3 روز نیمه ماه و 3 روز پایان ماه، یعنی 9 روز از ماه رو در طول عمرش مقید بود روزه بگیره. در میان انبیای الهی پیغمبر گرامی اسلام فرمود بالاترین روزه، روزه حضرت داوود بوده. افضل الصیام، صیام و اخی داوود، بزرگترین یا بالاترین روزه رو در زندگی داوود پیامبر داشته. چون در این روایت دارد کان یسوم و یومن و یفتر و یوما، 1 روز روزه می گرفت 1 روز افطار می کرد. یعنی در تمام عمر، نصف عمرش و حضرت داوود روزه بود. بر اساس این روایت دارد رسول خدا فرمود یسوم و نصف دهر. عملا حضرت داوود نیمی از عمر خود رو به روزه سپری کرد. خب این عبادت از چنین قدمت تاریخی برقرار هست و بهره‌مند هست که انبیای الهی، اولیای الهی این چنین نسبت به آن اهمیت می‌دادند. در یک نقلی پیغمبر گرامی اسلام فرمودند اگر مردم می دانستند تو ماه رمضان چه خبره؟ بالاخره ماهیه که شأنش از جهتهای مختلف بالاست. شب قدر در ماه رمضان، نزول قرآن در ماه رمضان، عروج بسیاری از اولیاء خدا، حضرت عیسی ابن مریم، حضرت موسی علیه السلام، خود امیرالمومنین علیه السلام در ماه مبارک رمضان. در چنین ماهی فرمود لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر می دانستن ماه رمضان چه جایگاهی دارد، یود ان یکون رمضان از سنه، آرزو میکردن ماه رمضان یک سال باشه، یعنی تمام ماها ماه رمضان باشه. اینا نکاتی است که تو روایات ما آمده و چون امسال اوج گرماست ماه رمضان، من دو تا روایتم راجع به گرمای در ماه رمضان بخوانم که بدانید تفاوت است بین این روزه و روزه‌ای که در زمستان انسان میگیره. یا بعضی افراد گاهی مسافرت‌هاشون و برنامه‌هاشون رو این ایام میگذارن، میگن قضا میکنیم ماه رمضان. ممکنه از نظر شرعی درست باشه، ولی خیلی تفاوت از بین روزه‌ای که طرف در تیر ماه میگیره یا در دی ماه میگیره. به همین جهت من دو تا روایت خدمت شما میخوانم به درباره این گرما و حرارتی که روزه در ماه رمضان، تیر ماه و تابستان داره، ببینید اهمیت کار تا کجاست. روایت اول، رسول گرامی اسلام فرمودند اگر کسی در گرما روزه بگیرد، خداوند فرشتگانی رو مأمور میکنه، میان صورت او رو مسح میکنند، صورت او رو مسح میکنند و در واقع به تعبیر خودمون دستی به صورتش میکشن و بهش بشارت میدن، میگن بدان خدای تبارک و تعالی به خاطر این تحمل گرما تو رو میامرزه. حالا من متن عربیشو عرض میکنم، من صام یوما فی الحر، کسی یک روز در گرما روزه بگیره، فاصابه ظمأ، تشنه بشه، تشنگی بهش فشار بیاره. فرمود خداوند فرشتگانی رو مأمور میکند، یمسحون وجهه، صورت او رو مسح میکنن، و یبشرونه، به او آرامش میدن، بشارت میدن. اینه که حالا بین مردم گاهی معمول مردم عادی میگن آقا طاقت روزه رو خدا میده، این روایته، متن حدیثه. بعد فرمود خدا به فرشته ها رو میکنه و یقول ملائکتی، میگه فرشته های من شاهد باشید این گرما رو به خاطر من تحمل کرد، منم از گرمای جهنم او رو حفظ میکنم و گناهانش رو میامرزم. این یک روایت در اهمیت روزه در تابستان. روایت دیگر از امیرالمؤمنین علیه السلام است، فرمود من سه چیز رو تو این دنیا دوست دارم. ببینید وقتی امام معصوم یه چیزی پیشش محبوبه، این در واقع یک رجحان ذاتی داره. وقتی امام معصوم میگه من یه چیزی رو دوست دارم، ما باید تأثیر به سیره معصوم داشته باشیم. نمیفرماید مال دنیا، نمیفرماید ریاست دنیا. حب به علیه، من علی سه چیز تو دلم محبوب شده، دوست دارم. حالا یه وقت آدم تحمل میکنه، میگه خب حالا دیگه چاره ای نیست، میسازیم. یه وقت نه، علاقه است، اصلا دوست داره، این خیلی مهمه. حب به علیه الصوم بالصيف، یکی روزه در تابستان. دوم و غیر از ضعیف، پذیرایی کردن از میهمان. سوم الحرب فی سبیل الله بالسیف، جنگ در راه خدا با شمشیر. روزه در سیف، سیف یعنی تابستان، سیف با صاد، ضعیف یعنی مهمان، پذیرایی مهمان، سیف با سین یعنی شمشیر. فرمود روزه در تابستان، پذیرایی مهمان و جهاد در راه خدا با شمشیر، اینها پیش من محبوب هست. خب این یه جمله رم بگم و از این بحث دیگه عبور کنم. خیلی توصیهات و مارمزون شده، شما هم شنیدید تو احکام میگن، توی منبرها میگن خواب این ماه چه جایگاهی دارد، نفس کشیدن تو این ماه چه جایگاهی دارد، قرآن خوانده، اینا رو من نمیخوام عرض کنم، ولی چون به واسطه طولانی بودن روز، به واسطه تشنگی، به واسطه کارگاهی ممکنه یه وقت اخلاق انسان به هم بریزه. راننده تاکسی بالاخره غروب بعد از ظهر تشنه میشه، کارگر نانوایی است، کاسب، معلم، فرق نمیکنه، افراد چون ممکنه یه مقداری خلق آدم و افراد به خاطر این تشنگی و گرسنگی به هم بریزه. روایت از نبی مکرم اسلام است، فرمود من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه او خلقه، هر کسی تو این ماه اخلاقش رو نیکو کنه، علی رغم این که ممکنه اسبابی پیش بیاد که به بدخلقی بکشه، ولی تحمل کنه و سعی کنه خوش اخلاق باشه، خدا یه جایزه ای بهش میده. ما جایزه برای خوش اخلاقی زیاد داریم، ولی این مال ماه رمضانه. کسی در این ماه خوش اخلاق باشه، فرمود کان له جوازن علی الصراط، از صراط عبور میکنه، جواز عبور از صراط روز قیامت خوش اخلاقی در ماه مبارک رمضان. اینو عرض میکنم خانواده های محترم، خانم ها توی خانه، آقایون از محیط کار میان، کارمندها تو ادارات. اینطور نباشه حالا کسی مراجعه میکنه این روز اخمار رو تو هم کنن، نه، لبخند در این ماه، خوشخلقی در این ماه، خوشبرخوردی در این ماه، اینها جواز بر عبور از صراط هست به نص این روایتی که از پیغمبر گرامی اسلام محضر شما خواندم. حواسمونم جمع باشه، مکرر اینها رو شنیدید، منم نمیخوام تکرار کنم که در روایات ما وارد شده است، علاوه بر شکم تمرین کنید سایر اعضا رو هم روزه بدارید. فرمود اذا صمت فلیصم سمعك و بصرك و فرجك، چشمت، گوشت. گرچه اگر چشم تو محرمزون گناه کنه روزه باطل نیست، کسی نگاه به نامحرم کرد در حال روزه، روزش باطل. ننوشتن تو مفترات روزه، ننوشتن دروغگویی روزه رو باطل میکنه، نه، البته دروغ به خدا و پیغمبر چرا، ولی یک کسی حالا دروغ به مردم گفت، غیبت کرد. اما متن روایت اینه، من باز چون فرصت نیست روایتش رو خلاصه میکنم، فرمود چند چیز روزه رو موجب افطارش میشه، یعنی بطلانش میشه. این بطلان، بطلان فقهی نیست، یعنی روزه نباید قضاشو بگیره، یعنی ثوابش کاهش پیدا میکنه، اون روزه واقعی نیست. یکی فرمود کذب، یکی فرمود غیبت، یکی فرمود سخنچینی، الکذب و الغیبه و النمیمه، النظر به شهوت، نگاه شهوت‌آمیز، الیمین الکاذبه، قسم دروغ. اینا چیزایی است که تو رساله ها ننوشته. تو رساله ها مفترات روزه مشخص، آب خوردن، غذا خوردن، غبار غلیظ به گلو رساندن، اما اینا مواردی است که اون جایگاه روزه رو پایین میاره، ثواب روزه رو پایین میاره. لذا تمرین کنیم در حال روزه اعضای ما هم، واقعا همونطور که از دهان غذا و آب پایین نمیره، یعنی خود شما امساک میکنید، به چشمم بذارید تمرین بدید تیر نگاه شهوت آمیز ازش عبور نکنید، بذارید گوش هم مثل شکم، همونطور که غذا وارد شکم نمیشه، غیبت و تهمت هم وارد گوش نشه، اگه یه جایی میشنوه انسان بلند شه. یک ماه تمرین کنید، بعدش مسلم عادی میشه برای انسان، آدم میتونه راحت این گناه رو کنار بگذاره. اجازه ندید در واقع وارد این قوای روحی انسان، همونطور که شما شکمتون رو از غذا حفظ میکنید، قلبتون هم از افکار ناپسند، ذهنتون از تفکرات ناپسند حفظ کنید. این چند جمله‌ای که راجع به ماه رمضان عرض کردم. بحث امسال ما که به قید حیات و انشاءالله به توفیق الهی تا پایان ماه رمضان یک ماه ادامه خواهد داشت، تفسیر سوره مبارکه نور هست که این سوره معروف است به سوره عفاف، سوره حجاب، سوره‌ای که مشتمل بر 64 آیه است و این آیات برای امنیت اجتماعیه، چون که از مشکلاتی که الان مردم فراوان میگن، دیگران میگن تذکر داده بشه، بحث حجاب، بحث عفاف، بحث کنترل چشم، بحث تحکیم خانواده است، بحث پرهیز از تهمت قصف و نارواگویی، بحث گناهان جنسی است که گاهی در جامعه روابط ناصحیح بین افراد، لاابالیگری تو مسائل جنسی. خب این سوره از سوره هایی است که در واقع توجه بهش موجب عفت میشه، پیاده کردن معانیش موجب حفظ نفوس، حفظ اموال، حفظ خانواده میشه. این سوره سوره تحکیم خانواده است، این سوره سوره تحکیم جامعه است، سوره پرهیز از در واقع لاابالیگری در میان مردم هست. به همین جهت من اجازه بدین حدیث رو از امام صادق بخوانم که فرمود حسنوا اموالکم و فروجکم به تلاوت سوره نور. ببینید چقدر جالبه، حسنوا، حسنوا با صاد، حفظ کنید مالتون رو و قوای جنسیتون رو با خوندن سوره نور. حالا چجوری این سوره نور؟ خب هر سوره یه خاصیتی داره. چجوری این سوره نور موجب می شود اموال انسان و قوای جنسی انسان و روابط مردم تو جامعه کنترل بشه؟ کنترل کنید اموالتون رو، یک، فروج و قوای جنسیتون رو، دو، با خوندن این سوره، سه، حسنوا بها نساءکم، زنها رو با این سوره حفظ کنید از فساد، از انحراف، از روابط نادرست. ببینید این روایت از وجود مقدس امام صادق می‌فرماید این سوره سوره حسن، سوره کنترل، هم مال، هم قوای جنسی، هم خانم ها. لذا تو بعضی از روایات که حالا هم تو منابع اهل سنت هست هم تو منابع شیعه دارد که این سوره رو خواندنش رو به خانم ها تعلیم بدید، تاکید کنید زیاد بخونن، نه اینکه آقایون نخونن، یعنی اهمیتش بیشتره. مثل آیات جهاد که برای مردا اهمیتش بیشتره، چون جهاد برای مردهاست، این آیه بخش عمده ای از خطاباتش مربوط به خانم هاست. بعد امام صادق فرمود اگر کسی، این روایت رو خوب دقت کنید، ادامه حدیثه، من ادمن قراءتها فی کل یوم او فی کل لیله، اگر کسی هر شب سوره نور بخونه یا هر روز صبح به صبح سوره نور رو بخونه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای مرعشی اعلی الله مقامه الشریف، تو یکی از سفارشاشون میفرمودن قرآن رو تو جلوی چشمتون بذارید تو خونه که ببینید، نه بایگانی کنید تو تاقچه، تو کمدی درش قفل باشه. ایشون میفرمود من قرآن رو میذارم بالا سرم هر شب میخونم. فرمود قرآن رو جلو چشمتون بگذاری. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی اعلی الله مقامه الشریف، میفرمود من هر روز صبح یه جز قرآن میخوانم، یک آیرم تا شب روش فکر میکنم. ببینید یه جز میخوانم، از میان این یه جز یه آیر رو انتخاب میکنم تا شب روش فکر میکنم. فکرم اولا این موجب میشه فکر ناپسند آدم نداشته باشه، این موجب میشه تا شب آدم با قرآن معنوس باشه، این موجب میشه انسان فهم قرآنش زیاد بشه. میفرمود یه جز میخوانم یه آیه رو روش فکر میکنم. این اهمیت در واقع این جایگاه قرآن و بفرمایید که مراجعه به قرآن رو داره. عزیزان یکی از این دوستان آزاده برای من نقل میکرد و دیدم یه جایی هم نوشته، میفرمود ما در اردوگاه های عراق که اسیر بودیم اونجا متوجه شدیم یکی از شکرایی که نمی کردیم شکر در دسترس بودن قرآن. شما الان هر کجا قرآن بخواید هست، تو خونتون، تو مسجد، توی حرم، تو همه خونه ها قرآنه. ایشون میگفت در اردوگاه عراق 2 ماه یه بار نوبتمون میشد یه قرآن به ما بدن. مثلا 2 تا قرآن دادن به این اردوگاه 1000 نفره. خب افراد میخواستن حفظ کنن، بخونن. گفت 2 ماه یه بار نوبت من میشد که این قرآن 2 روز دست من باشه دوباره رد کنم، 2 ماه دیگه به میرسید. هر 2 ماهی 2 روز اونجا بود. میگفت من فهمیدم یکی از شکرایی که باید میکردیم نکردیم، خدایا شکر که قرآن در اختیار ماست، در دسترس ماست. این خیلی مهمه. امام صادق فرمودن هر کسی هر روز یا هر شب این سوره رو بخونه، لم یزن احد من اهل بیته ابدا، تو خاندانش دیگه گناه جنسی واقع نمیشه، نسلش، فرزندانش با این سوره نور بیمه میشن. یعنی دخترش، پسرش، نوش، نتیجهش، تو خاندانش، تو اهل بیتش دیگه گناه فحشا و انحراف جنسی پیدا نخواهد شد. این معلومه یه خاصیتی تو این سوره است. این کلام معصومه، اموال رو حفظ میکنه، فروج رو حفظ میکنه. اگر کسی هر روز بخونه لم یزن احد من اهل بیته ابدا حتی یموت. بعد یه جمله دیگه امام صادق فرمود که این جمله اهمیت این سوره رو زیاد میکنه، که بلکه موجب بشه انشالله عزیزان هر روز بخوانن یا هر شب بخوانن. فرمود فاذا مات، کسی که هر روز مقید بوده سوره نور رو بخونه، وقتی از دنیا میره شیعه الی قبره 70,000 ملک، تو تشییع جنازش 70,000 فرشته شرکت میکنه. خاصیت این سوره است. وقت چی میگن این فرشته ها؟ میدونید یکی از آداب تشییع جنازه اینه آدم حرف نزنه، حرف دنیایی نزنه، طلب مغفرت کنه، ذکر بگه. فرمود فرشته ها وقتی میان تشییع جنازه این کسی که مرتب سوره نور میخونه میخوانده، یدعون و یستغفرون الله حتی یدخل قبره، تا زمانی که تو قبر میذارن برایش طلب مغفرت میکنن. خب 70,000 فرشته برای انسان طلب مغفرت کنه، این کمه؟ اینا خاصیت این سوره است. و عزیزان من میدونید چند تا از بزرگان ما جداگانه این سوره رو تفسیر کرده. یعنی شما تو بازار بگردید تفسیر سوره نور جداگانه چند نفر چاپ کردن، منتشر شده. و علت اینم که بهش میگن سوره نور، چون آیه نور توشه، الله نور السماوات، چون آیه نور در این سوره اومده. چون نامگذاری سوره های قرآن دلایلی داره، گاهی به اسم اولشه، مثل سوره و شمس، سوره و زها، گاهی به اسم حروف مقطعه است، یاسین مثلا، حامیم، گاهی به خاطر اون قصه ایه که توش اومده، سوره بقره، گاهی به خاطر احکامیه که توش اومده، مثل سوره نساء. میدونید اینا نامگذاریاش توسط شخص پیغمبر اکرم صورت گرفته. قرآن کریم، حالا عرض خواهم کرد، 3 مرحله جمع‌آوری شده. مرحله اول توسط خود پیغمبر اکرم سوره بندی شده، نامگذاری شده، البته در 1 جلد قرار نگرفته، یه جز تو این خانه بوده، یه جز تو اون خانه بوده، چون رو پوست می نوشتن حجم زیادی رو می گرفت. همه ی قرآن شاید 2 تا 3 اتاق جا می شد. پیغمبر اکرم سوره بندی کرد، نامگذاری کرد در زمان ایشون، اولین جمع‌آوری بعد از رحلت پیامبر در زمان خلیفه اول، دومین جمع‌آوری که قرآن 1 جلد شد، همه رو 1 جا آوردن، قرار دادن تو 1 محل. و سوم در زمان خلیفه سوم که در واقع یک اعراب گذاری اجمالی و یک در واقع اون تشتت قرائات از بچون قرائت ها، قرآن اعراب که نداشت، نقطه که نداشت، قرائت ها مختلف شد، اومدن قرائت ها رو یکی کردن، قرائت ها در واقع در اون زمان واحد شد. البته حالا این بحث های علوم قرآنی مفصل، نمیخوام وارد بشم، فقط اولین سوره رو امروز خدمتتون معنا کنم و جلسه رو واگذار کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره انزلناها. کلمه سوره 9 بار تو قرآن اومده، یکیش همینجاست. تنها سوره ای هم هست که خدا اولش میگه سورتون. شما سوره بقره ببینید نمیگه سورتون الف لام میم، سوره آل عمران، سوره ها قرآن همه شروع میشه با یه مطلبی، اما اینجا با کلمه سوره شروع میشه. هاذهی سورتون، این سوره ایست. البته هاذهیش نیامده، در تقدیره، این خبر برای اون مبتداست، سورتون. حالا چرا به این سوره های قرآن میگن سوره؟ سه تا وجه گفتن، من این سه تا رو براتون بگم. یک، گفتن از کلمه سور میاد. سور دور شهرها رو که دیوار میکشیدن که دشمن نتونه بیاد به این میگفتن سور. قرآن هم دور یک سلسله آیاتی رو در واقع محدود کرده با بسم الله، شده سوره بقره، سوره آل عمران، به خاطر این بهش میگن سور، سوره. دوم گفتن نه، سوره به معنای بلند، ارتفاع، چیزی که جایگاه بلندی داره، چون این آیات جایگاه بلندی داره، به خاطر این گفتن سوره. این دو تا قول. قول سوم گفتن از سور با همزه میاد. سور یعنی نیم خورده، یه غذایی که نصفشو میخورن به اون نصف باقی موندهش میگن سور، لذا میگن سور مؤمن شفاست، یعنی باقی مونده یه غذا شفاست. چون اینا پاره ای از قرآنه، بخشی از قرآنه، بهش میگن سوره. پس چرا میگن سوره؟ چون محدوده، چون جایگاه بلند داره، چون پاره ای از بخشی از آیات قرآنه. سورتون انزلناها. عزیزان من، میدانید این حدیث رو خدمتتون بخوانم، پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، کل سوره های قرآن رو به 4 بخش تقسیم کردند. البته الان 114 تا سوره است، این 114 سوره رو در یه روایتی به 4 بخش تقسیم کردند. 1، از سبع الطول، یعنی 7 سوره طولانی، 7 سوره ای که طولانیه، بقره، آل عمران، مائده، نساء، به اینا میگن 7 سوره طولان. 2، معین، یعنی سوره هایی که بالای 100 آیه داره. 3، مثانی، یعنی سوره هایی که کمتر از 100 آیه داره. 4، مفصل، یعنی سوره هایی که کوتاهه. اون وقت در یه روایت نورانی که این روایت جالب خدمتتون بخوانم، حضرت فرمودن، چون فرصت نیست دیگه عربیشو نمیخوانم، پیغمبر گرامی اسلام در این روایت فرمودن به جای تورات خدا اون 7 سوره طولانی رو به من داد، به جای زبور معین، یعنی سوره های بالای 100 آیه رو به من داد، به جای انجیل مثانی، سوره های زیر 100 آیه رو خدا به من داد، و فضلت بالمفصل، مفصلات یعنی سوره های کوتاه رو هم اضافه به من داد. یعنی چی؟ یعنی این قرآن هم توراته، هم انجیله، هم زبوره، هم بیش از اونهاست، افزون بر اونهاست. چون در این روایت پیغمبر گرامی اسلام فرمودن به جای تورات سبع طول، به جای زبور معین، به جای انجیل مثانی و مفصل، سوره های کوتاه هم علاهده به من داده شد. به هر حال اولین آیه این سوره اینه، سوره انزلناها، ما این سوره رو نازل کردیم. 2 مطلبم توش گفتیم، یکی احکام، یکی اعتقادات، و فرضناها، فرضناها یعنی احکام، و انزلنا فیها آیات بینات یعنی اعتقادات. 2 چیز تو این سوره اومده. اول سوره میفرماید 1، فرض، واجبات، حالا احکامی که میخونیم انشاءالله. 2، آیات بینات، بحث توحید، بحث اعتقادات. بعد لعلکم تذکرون، اینا رو گفتیم برای اینکه شاید شما درس بگیرید، تکان بخورید، تذکری برای شما باشه. اولین سوره، آیه این سوره رو که کلمه سوره بود، کلمه فرزناها بود، کلمه آیات بینات بود. برای شما گفتیم انشاءالله از روز شنبه جلسه بعد، برنامه بعد شروع میکنیم یکی یکی این آیاتو به اندازه که برسیم. سعیمون بر اینه تا پایان سوره نور رو انشاءالله خدا کمک کنه تا ماه رمضان به بیانی ساده خدمت شما عرض کنیم. خدایا به نورانیت قرآن و به جایگاه بلندی که این کتاب نزد تو دارد در این ماه نزول قرآن قسمت میدیم، قلب ما، وجود ما، فکر ما، اندیشه ما رو نورانی بگردان، از ظلمت جهل و نادانی و از ظلمت گناه همه ما رو دور بفرما. خب اولین روز ماه مبارک رمضان با پنج شنبه، شب جمعه، شب زیارتی قبر ابا عبدالله علیه السلام مواجه شده. ما هم دلها رو روانه میکنیم کربلا، یه زیارتی و یه عرض سلامی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر الاهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، همه اصحاب ابی عبدالله، همه فرزندان. طفل کوچکش روز عاشورا تشنه بودند، تشنگی روز عاشورا شدید بوده، اما چرا گفتن وقتی آب می نوشید به یاد لبهای تشنه ابا عبدالله باشید؟ من سال گذشته هم اینو گفتم، گفتم آیان، خواهران، مخصوصا سال اولی ها، جوونا، اون لحظه افطار که دیگه چشما داره قدری تار میشه، بعدش اون 17 ساعت تشنگی، آب دست میگیرید، اول بگید السلام علیک یا ابا عبدالله، به یاد لبهای تشنه ابی عبدالله افطار کنید، به یاد لبهای تشنه ابی عبدالله. اونجا میفهمید تشنگی ابی عبدالله چقدر سنگین بوده که روزه این تشنگی رو جبرئیل برای آدم ابوالبشر خواند، گفت آدم انقدر این حسین تشنه میشه که دیگه آسمان رو نمیبینه، غبار بالای سرش میبینه. این روزه رو پیغمبر گرامی اسلام اشک ریخت برایش، زهرای مرضیه اشک ریخت، زینب کبرا تو گودی قتلگاه برای این روزه اشک ریخت. راوی میگفت افطارهای ماه رمضان آب میبردم برای امام سجاد افطار کنه، میدیدم هوا تاریک میشه، شب میگذره، آقا آب جلوشه داره اشک میریزه، میگفتم آقا افطار شد، هوا تاریک شد، چرا آب میل نمی کنید؟ میفرمود چگونه آب بنوشم در حالی که پدرم رو با لب تشنه کشتم؟ قتل ابن رسول الله عطشانا، چگونه آب بنوشم در حالی که لبهای خشکیده پدرم تو گودی قتلگاه برهم میخورد؟ وقتی اومد بدن بابارم به خاک بسپره رو همین مصیبت دست گذاشت، فرمود بابا همه مصیبتات یه طرف، یادم نمیره قتلوک و من شرب الماء منعوک، تو رو با لب تشنه به شهادت رسوندند. هر کجا نشستید روز اول رمضان این ذهنها رو با نام ابی عبدالله متبرک کنیم سه مرتبه، یا حسین،